أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أفوز أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. تقدیم به پیشگاه ملکوتی آقا و مولامون ولی نعمتمون امام زمانمون ارواح و نافداه، دلها رو متوجه اون حضرت کنیم و همه با هم صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد. شب شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. بار دیگر نیت کنیم جهت عرض تسلیت به ساحت مقدس امام زمان ارواح نافداه صلوات دیگری هم مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. روز گذشته عرض کردیم که اونچه که عامل قیام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود، مسئله محافظت از خط امامت بود، که در واقع مسئله امامت میشه گفت همه جان دین هست، همه روح دین هست. یعنی رکن اصلی دین همین مسئله امامت است. چون اگر فرعی از فروع دین در معرض تحریف قرار بگیره، اگر امام در مرکزیت دین قرار داشته باشه، او رو میتونه جبران کنه. اما اگر امام در کار نباشه، همه اجزاء دین در معرض خطر هستند. و خطر بالاتر این هستش که آرام آرام دین به سمتی بره که اون خاصیت اصلی خودش رو از دست بده، به گونه ای که نه تنها تهدیدی برای دشمنان دین نباشه، بلکه تبدیل به مسئله‌ای بشه که حتی دشمنان هم او رو ترویج میکنن. چه این که الان هم این رو داریم، در گذشته هم داشتیم، و تا زمانی که امام عصر ارواح نافداه تشریف بیارن این مسئله هست که همواره یک دین تحریف شده بی اثر بی خاصیت رو دشمنان دین بیش از دیگران ترویج میکنن، حمایتش میکنن، براش پول خرج میکنن و ترویجش میکنن. همین مسئله به شکل خاص خودش بعد از رحلت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در شرف اتفاق بود. یعنی اوضاع داشت به این سمت حرکت میکرد که دین مرادف شود با یک سری امور فردی، یک سری مسائل عبادی بی خطر، بی اثر، تفاوتی نداشته باشه. این زیدی که الان مشغول کار هست، در مسندی از مسانید هست، این حالا میخواد اهل نماز باشه نباشه، اهل نماز شب باشه نباشه، اهل دین باشه نباشه، چون شاکله کار به گونه دیگری داشت بسته میشد. همون چیزی که امروزه گفته میشه سکولاریزه شدن دین، یعنی اینکه حیثیت اجتماعی دین حذف بشه و از پیکره دین جدا بشه. و همون چیزی که جریان انجمن حجتیه هم در دهه های اخیر و به خصوص در همین سالهای اخیر به صورت چراغ خاموش دنبال ترویجش هست، که حتی این جلسات روزه ها رو تبدیل کنن فقط به یک مجلس روزه و اشک و آقا هر کس حاجت داره بیاد حاجتش رو بگیره، یه روزه بخونیم بشنویم بلندشیم بریم، آروم بیایم آروم بریم، به جایی بر نخوره. اینها تحریف دینه. این خطر بزرگ که در واقع زدن رکن امامت بود از دین، رکن امامت که روز گذشته یه اشاره مختصر و فهرستواری با استناد به آیات قرآن داشتیم که خدای تبارک و تعالی در آیه 3 و 67 سوره مبارکه مائده که مسئله قدیر رو در قرآن مجید مطرح میکند، در این دعایه شما ملاحظه میفرمایید چه تعابیر خاص و چه تعابیر بی نظیری رو در ارتباط با مسئله امامت مطرح میکنند. یأس الذین کفروا من دینکم، به واسطه امامت هست. اکملت لکم دینکم، به خاطر امامت هست. اتممت علیکم نعمتی، به خاطر امامت هست. رضیت لکم الاسلام دینا، به خاطر امامت هست. اون طرف در آیه 67 اون تأکید شدید و غلیظ که بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، اینها همه در ارتباط با مسئله امامت، بیانگر اهمیت مسئله امامت و حساسیت مسئله امامت است. و از اون طرفم ما وقتی سیره نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در طول عمر مبارکشون ملاحظه میکنیم، میبینیم که از همون ابتدا پیامبر اکرم دارن مسلمین رو متوجه همین مسئله میکنن. به تعبیری میشه گفتش که ترجیع بند رسالت نبی مکرم اسلام مسئله امامت، بیان فضائل اهل بیت و به طور خاص بیان فضائل امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ما هست. در هر فرصتی، در هر موقعیتی، شاهدش هم این هستش که شما کتب و منابع اهل سنت رو که ورق میزنید میبینید در جای جای کتب اینها فضائل اهل بیت علیهم السلام بیان شده. خب این اگر به گونه ای اجرا شده بود که مثلا پیامبر اکرم در یه مجلس، در دو مجلس، در سه مجلس با حضور چند نفر در ارتباط با مسئله امامت، فضائل علی ابن ابی طالب، فضائل حضرت صدیقه طاهره صحبت کرده بود، خب اینها میتونستن حذفش کنن، میتونستن با قلم تحریف اون رو از صفحات تاریخ پاک کنن و به گونه دیگری ارائه کنن و جلوه بدن. لکن اینقدر پیامبر اکرم در مواضع مختلف به بهانه های مختلف در فرصت ها و شرایط مختلف هی فلش زد به سمت علی ابن ابی طالب، هی دست امیرالمومنین رو گرفت و بلند کرد که دیگه اصلا جایی و امکانی برای تحریف باقی نماند. لذاست که شما کتب اهل سنت رو ملاحظه می‌فرمایید، در صحاحشون، در مسانیدشون، در کتب مختلف رباعیشون، در کتب مختلف تاریخیشون، در کتب مختلف تفسیریشون مکرر در مکرر اذعان کردن، بیان کردن فضائل اهل بیت رو. و این مسئله ایست که دیگه به گوش ما عادی شده، وگرنه اهمیتش خیلی زیاده. شما فرض کنید مثلا یه مرتبه بیان از یکی از کتب شیخ صدوق ما، شیخ طوسی ما، علامه حلی ما و بزرگانی در این تراز بیان مثلا یه خط، یه جمله، دو جمله در فضائل مثلا اونها مطلب در بیارن، چه حالی به ما دست میده؟ چقدر شرایط برای ما سخت میشه در توجیهش، در توضیحش، در دفاعمون از مذهب، در دفاعمون از مکتب؟ اما این برای ما عادی شده. اینقدر اینها این مطالب رو بیان کردن در کتب مختلفشون، در قرون مختلف، از همون اوایلی که جمع کردن احادیث و کتب در میانشون رایج شد این مسئله هم هست، در قدیمی ترین کتبشون این مسائل هست، کتب با موضوعات مختلف این مطالب رو بیان کرده. مثلا همین حدیث شریف قدیر رو خب شما ملاحظه فرمودید، بارها شنیدید از علما. خب حدیث قدیر دیگه جایی برای انکار ابدا نداره، سندش به گونه‌ای شده متواتر و همه نقل کردن. در مقابل اونها که حالا اونها از زاویه دید خودشون مطالب رو بیان کردن، این طرف هم علمای شیعه ما چه کردن؟ الحق و الانصاف گاهی عرض کردیم به دوستان، کتبی که علمای ما نوشتن بعضیشون تألیف نیست، اینها حماسه است. مثلا ابقات مرحوم میر حامد حسین هندی یک حماسه است، القدیر مرحوم علامه امینی واقعا حماسه است، این کتاب نوشتن نبود که، مثل زمانه ما که نبوده که کتابخونه ها در دسترس باشه، کتاب ها چاپ شده باشه، راحت قابل دیدن و قابل فهم باشه. حتی از اون بالاتر همه کتاب ها رو توی نرم افزار ریختن، طرف توی اتاقش نشسته لازم نیست این طرف اون طرف بده، راحت میگرده مطلب رو پیدا میکنه. من خونه دل میخوردن یه کتاب میخواستن پیدا کنن، مسافرت میرفتن، منت میکشیدن، با چه مکافاتی یه کتابی رو پیدا میکردن که توی یه کتابی یه خط، دو خط، یه مطلبی بتونن پیدا کنن که به درد کارشون بخوره. و البته در این مسیر چقدر هم تأییدات و عنایات اهل بیت شامل حالشون میشد که لذتش رو میبردن. خب مثلا در همین ابقات الانوار ما که در موضوعات مختلفی که در ارتباط با مسئله امامت و ولایت امیرالمومنین هست بحث کرده، یکی از اون موضوعات مسئله قدیر هست. مسئله قدیر رو مرحوم میر حامد حسین هندی در 10 جلد برداشته نوشته. این 10 جلد هم 5 جلدش بحث سندی کرده، 5 جلدش هم بحث دلالی کرده و تمام اشکالات و شبهاتی که تا اون زمان نسبت به حدیث قدیر مطرح بود رو مرحوم میر حامد حسین هندی الحق و الانصاف اونجوری که مرحوم شیخ در مکاسب بحثای فقهی رو بالا و پایین میکنه، مرحوم میر حامد حسین هندی با همون منهج، با همون روش مباحث فنی امامت رو، اشکالاتی که مطرح شده رو با ریزکاری‌هاش مطرح میکنه میره جلو. برای همین حدیث قدیر که ما میگیم متواتر و رد میشیم، خب خیالمون راحته، پشتمون قرصه که میگیم حدیث متواتره، چون این صرفا یک ادعا نیست. افرادی که حدیث قدیر رو روایت کردن اینها رو شمردن و اسامیشون رو در تاریخ ثبت کردن. مرحوم میر حامد حسین هندی بیش از 80 نفر از روات حدیث قدیر رو اسم میبره. مرحوم علامه امینی هم تا جایی که در ذهنم هست بیش از 100 نفر رو اسم میبره. اینها کسانی بودند که در مواقع و مواضع مختلف حدیث قدیر رو نقل کردن، روایت کردن. اون وقت حالا اون نکته ای که شاید عجیب باشه، شاید هم دیگه عادی شده باشه برامون، این هستش که شما وقتی اسامی روات حدیث قدیر رو نگاه میکنید، خیلی جالبه، میبینید نام قاصبان خلافت، کسانی که قدیر رو زیر پا گذاشتن، اسمشون جزو اولین راویان حدیث قدیر. کسانی که قدیر رو زیر پا گذاشتن، خلافت رو قصد کردن و اون جنایات رو بار آوردن، اینها جزو روات حدیث قدیر هستن. نه مثل من و شما که از منبرها شنیدیم و در کتاب ها خوندیم که بله نبی مکرم اسلام در حجت الوداع در منطقه قدیر منتظر شد، در اون گرما همه جمع شدن، کسانی که رفتن برگردن، کسانی که نرسیدن ملحق بشن، همه که جمع شدن دست علی ابن ابی طالب رو گرفت بالا برد، فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. اینها رو ما شنیدیم یا خوندیم. اینها خودشون اونجا بودن، اینا خودشون جز اون جمعیت بودن. بعد هم رفتن این مسئله رو نقل کردن و جالبه که بیعت کردن خلیفه دوم رو خود اهل سنت در کتاباشون آوردن. یعنی نه تنها جریان قدیر رو نقل کردن، بلکه این هم که خلیفه دوم بعدش رفت بیعت کرد، این رو هم نقل کردن. نقل ها هم به شکل های مختلف، قدر مشترک و متیقن همه نقل ها همین فراز من کنت مولا فهاز علی مولا هست. هم مرحوم میر حامد حسین هندی در ابقات، هم مرحوم علامه امینی در جلد یک القدیر، این بزرگواران یکی از فصل هایی که باز کردن فصلیست که در ارتباط با کتب اهل سنت در موضوع ولایت هست. یعنی یک عالم سنی بلند شده یک کتاب نوشته مستقلن در موضوع قدیر، مثل حالا اون چیزی که الان در ذهنم باقی مونده، مثل کتابی که طبری نوشته به نام الولایه. اصلا موضوع این کتاب فقط همین بحثه، نه فقط این و کتب دیگه. فصل دیگری که باز هم مرحوم میر حامد حسین هندی باز کرده، هم مرحوم علامه امینی، کتاب‌های مهمی هست که بخشی از اونها راجع به قدیر و مسئله امامت هست. خلاصت الکلام این هستش که این مسئله امامت، اگر لطف کنید یه مدار تشریف به جلوتر که عقب جواز بشه یه صلوات هم بفرست.
اللهم صل علی محمد.
یه صلوات دیگه هم بفرست.
اللهم صل علی محمد.
مسئله امامت به قدری جلی و آشکار بود که دیگه قابل انکار نبود. گفت کتمت آثار آل محمد محبوهم خوفن و اعداؤهم بغضا. این فضائل اینها رو سعی کردن انکار کنن، محبینشون از ترسشون، مبغضین هم که از دشمنیشون. و ابرز من بین الفریقین نبذتون بها ملأ الله السماوات والارض. اما از میان این دو فرقه، از میان این دو انکار که هر کدام به انگیزه‌ای بود، هر کدام خواستگاهی داشت، نبضه‌ای بیرون آمد که آسمان و زمین رو پر کرده. من مقدمه‌ای بودم تا حضرت آیت الله فاطمی تشریف بیارن و الحمدلله مقصود حاصل شد. دو سه جمله هم عرض توسلم باشه و مجلس رو تقدیم کنیم و انشاءالله هممون فیض ببریم. به هر تقدیر مسئله امامت اون چیزی بود که عامل قیام و حرکت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود. حضرت زهرا سلام الله علیها در راه دفاع از شوهرش به میدان نیامد، بلکه در راه دفاع از خط امامت. لذا وقتی هم که آمدن عیادت اون حضرت و سوال کردن که در چه حالی هستی، فرمود دو تا مصیبت من رو گرفتار کرده. فرمود فقد النبی و ظلم الوصی. نفرمود پدرم رو از دست دادم. مسئله حضرت زهرا سلام الله علیها مسئله پدر نبود. دست ما از دامن نبوت کوتاه شده. فقد النبی. اون طرف هم که نگاه به مظلومیت علی میکنم، میبینم این طور غریب و مظلوم شده در میان مردم مدینه، در میان همون روات حدیث قدیر، در میان همون هایی که کنار پیغمبر بودن، این هم میفرماید ظلم الوصی. نمیگه ظلمی که به شوهرم شده، ظلمی که به وصی پیغمبر شد. این خط امامت حالا اگر بخواد حفظ بشه، بخواد ازش دفاع بشه، این قربانی میخواد. اما قربانیش نمیتونه یک فرد کوچک باشه. این شهیدهی در تراز حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میخواد که فقط اشاره وار عرض میکنم که از وجود مبارک امام صادق علیه السلام سوال کردن یا ابن رسول الله لما سمیت فاطمه تو از زهرا، چرا نام مقدس این بچه رو، این دختر کوچک رو پیغمبر خدا زهرا گذاشت؟ وجود مبارک امام صادق فرمود لان الله خلقها من نور عظمته، چون خدای تبارک و تعالی فاطمه زهرا رو از نور عظمت خودش آفرید. این یه اشاره ای هست برای فهم قاصر ما، برای عقول خاکی گرفته ما، در حدی که یه اشاره شده باشه که وجود مبارک حضرت زهرا در چه افقی داره حرکت میکنه، چه عظمتی داره. لذاست که حضرت زهرا سلام الله علیها در این دنیا نیازی به حضور برای کمال نداره که هی عمر طولانی در عبودیت بخواد. اینها عظمتشون اصلا متفاوته. اگر حضرت صدیقه طاهره میخواست انقدر بمونه، عمر کنه، عبادت کنه تا رشد کنه، هیچ موقع دست به دعا بلند نمیکرد بگه اللهم عجل وفاتی سریعا، خدایا دیگه مرگ فاطمه رو برسون. اون نیازی دیگه به این حضور نداره. او غرضش این بود که بطلان این روشی که اینها دارن پایه‌گذاری میکنن رو نشون بده و حقانیت امیرالمومنین رو هم نشون بده، که اون رو هم همه دیدن. کی دیدن؟ همون موقعی که دیدن حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، روز گذشته هم اشاره کردم، وقتی که پشت در به هوش آمد، چون از حال رفته بود حضرت زهرا سلام الله علیها، وقتی به هوش آمد فرمود علی کجاست؟ گفتن علی رو بردن. عذر میخوام، دارم با اشاره عرض میکنم، خیلی روزه رو باز نمیکنیم، ملاحظه میکنیم. گفتن علی رو بردن. گفت کمک هم کنید تا من برم بدارم. نمیتونست خودش به تنهایی حرکت کنه. و این روزهای آخر که دیگه امشب هم شب آخر عمر حضرت زهرا سلام الله علیها هست، حتی خانم به تنهایی نه تنها نمیتونست راه بره، در بستر هم نمیتونست جا بشه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.